أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انفطار به آیه ششم رسیدیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. لغت انسان تا حالا به مناسبت‌های مختلف در رابطه باش صحبت کردیم، لغت پرتکراری است در قرآن، 65 بار به کار رفته، البته خودش و انس. در رابطه با این لغت قبلا هم گفتیم، اما حالا چون فاصله افتاده فی الجمله تکرار کنیم. یکی از بحث‌ها اینه که این لغت از انس گرفته شده به معنای ظهور و استیناس و آشنایی در مقابل وحشت و بیگانگی. و گفتنم که هر وقت به نحو عطف بر جن به کار میره، این با همین عنوان انس به کار برده میشه. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یا انس و جن که به هم عطف میشند. جن هم از همون پوشیدگی و نوعی قطاع هست، طبیعتا مقابلش انسه که نوعی گشودگی و آشنایی است. با این حساب اون وقت لغت انسان الف و نونی که اضافه گرفته رو میشه بر وزن فعلان، و الف و نون هم یه چیزی در ادبیات عرب هست که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. اگر واژه دارای حروف زیادتری شد، این دلالت بر این میکنه که یه معنای اضافه شده بر او. مخ اینجا میگن تشخص و خصوصیات این آشنا بودن عارض میشه، و لذا انسان میشه همون موجود متشخص آشنایی، آشنادار، آشنا. و از همینم گفتن که انسان اصلا فطرتن اجتماعیه و فطرتن با دیگران در صلح نمیتونه تنها زندگی کنه، و بحث های مفصلی که قبلا در این باره زیاد گفتیم و دیگه تکرارش نمی کنیم. اسم جنس هم گرفتنش، و تقریبا هم شاید اکثر لغویین بیشتر به همین گرایش دارن که انسان متخذ از لغت انسه و انس. اما در مقابل لسان العرب از ابن عباس نقل میکنه که انسان برگرفته از نسیانه و اصلش بر وزن فعلان نیست، بر وزن افعلان بوده انسیان، و بعد یاش حذف شده و شده انسان. خب این به یه روایتی هم مستندش کردم که گفتم ابن عباس گفته لعنه او عهد الیه فنسیه، این بهش عهد بسته شد در همون الست و این عهد رو فراموش کرد، که علم عهد الیکم یا بنی آدم، که اون عهد رو انسانها فراموش کردند و به همین جهت بهش گفتن انسیان و بعد شده انسان. البته خود صاحب لسان العرب این رو میپسنده، چون مستظهر به یک الاخره مفسر بزرگی است، ولی شاید این در حقیقت یه نوعی لطافت کلام باشه و الا همون از برگرفته شدن از انس شهرت بیشتری در میان لغویون داره. در هر صورت این لغت انسان که حالا معلومم هستم این موجودی که ما در حقیقت به عنوان حیوان ناطق میشناسیمش و خودمونم از مصادیقش هستیم. لغت بعدی که در اینجا داریم و لغت بسیار مهمی است، لغت غروره. ما قرک بر ربک غرور که تو فارسی به یه معنایی است، در عربی معنای بسیار متفاوتی داره. به معنای فریب اگر بخواهیم در فارسی معادل براش پیدا کنیم، معادل قشنگی باشه، همینه. منتها توجه بکنید که دو قید در اینجا گفتند مدخلیت داره. یکی این که غفلت در فرد ایجاد کنه و دیگری این که این غفلت توسط یک اقفال کنندهی باشه. فرقش با غفلت در اینه که غفلت ممکنه آدمی خودش بر خودش عارض بشه، اما در اینجا در غرور نوعی اقفال باید باشه، یک دیکس دیگری، حالا یا آمدانه، ممکنه بگیم یا غیر آمدانه، این موجد این غفلت باشه. ازا دو قید درش هست، هم اقفال کنند و هم ما غافل شویم. ممکنه کسی هم اقفال بکنه ولی در ما غرور پدید نیاد. غرور تو فارسی با تکبر معنا میشه، طرف مغرور شده، ولی در عربی به معنای فریب خورده است. یه قاعده معروف فقهی هم داریم، المغرور یرجع الی من غره، کسی که فریب خورده میره رجوع میکنه به کسی که او رو فریب داده. در ادبیات قرآنی این اغترار یا فریب خوردگی گاهی به سبب اسباب مادی است، مثل اینکه می‌فرماید قررت کم الحیات دنیا، حیات دنیا شما انسانها رو گمراه کرد، فریب داد. خب حیات دنیا یه امر دنیوی است، یه امر مادی است. یا جای دیگه می‌فرماید فمل حیات دنیا الا متاع الغرور، که این یک متاعی است که باعث فریب و مغرور شدن میشه. در آیات دیگری هم باز به این مطلب فی الجمله اشاره شده و ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. خیلی آیه بسیار خوش مضمونی است، جاهای دیگه هم داریم با همین مضمون، یعنی تقلبهم فی البلاد. میگه این که میبینی کفار وضعشون خوبه، رفت آمد دارن، وضع خوب دارن، تو بلاد میرن میان، این تو رو فریب نده. فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد، این رفت آمدشون در سرزمین ها باعث گمراهی و فریب تو نشه. گاهی هم به سبب غیر مادی این غرور بر انسان پیدا میشه. در آیه می فرماید که ورتبتم و قررتکم الامانی حتی جا امر الله، که این شما رو به شک انداخت و آرزوها شما رو فریب داد. آرزوها، بلند پروازی ها، یعنی واقع بی نبودن، این که همش دنبال یک اموراتی باشید، مثل اون گفته بود که اینجا میخوام خار بکارم و بعد گوسفندها رد بشن و پشم گوسفندها به این خارها بگیره و بعد این پشمها رو بگیرم بریسم و بعد از اینها کارک پارچه درست کنم و بفروشم، و اینها آرزو اندیشیست. این ورتبتم یعنی شک کردن، قبلش میگه و کنتم فتنتم انفسکم و تربستم ورتبتم، میگه شما خودتون رو در فتنه انداختید، در امتحان انداختید، و تربستم هی امروز و فردا کردید، ورتبتم و بعد شک کردید، و غرتکم الامانی و بعد آرزوها شما رو به فریب انداخت، به غرور انداخت. حتی جا امر الله، که حالا این جا امر الله یعنی میتونه مرگ باشه، میتونه هر امر دیگه‌ای تو تفسیر خودش مطرح بشه. گاهی اوقات هم در ادبیات دینی هست که همین مطلب، یعنی این امور غیر دنیوی، از طرف منافقین به مؤمنین نسبت فریب داده شده. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، یه منافقین راجب مؤمنین میگن اینها رو دینشون فریب داده، یعنی اینها خیالاتی شدند، مستظهر میکنن دینشون خیلی مهمه، فکر میکنن دینشون دین کاملی است یا توان حل مشکلات اونها رو داره. اینم از مواردی است که با بار منفی یا به تعبیری از زبان منافقین با بار منفی راجع به مسلمان ها به کار رفته. این راجع به لغت غرور. اما در رابطه با لغت رب ما مفصل صحبت کردیم، اون میشه اسمش، میشه دیگه، میشه اسم فاعلش میشه. حالا به بیانی بذارید بریم جلو. اما رب گفته بودیم عاملی است که انسان رو به سوی کمال و رفع نواقص میبره. البته رب الارباب که اکمل ارباب هست طبیعتا خداست، ولی هر کسی که در حقیقت تربیت میکنه شیء رو ربه. تربیت هم یعنی او رو به کمال میبره و نقصان رو در او زائل میکنه. چون راجع به چندین بار صحبت کردیم عبور کنیم. لغت کرم و کریم و کرامت هم باز سابقا حرف زدیم، اشارت رو ما بکنیم چون اینجا باش کار داریم، که کریم اسم فاعلشه و کرام هم جمع کریمه. در فارسی هم بعضن یه لغت رو اشتباه میکنن، گرام میذارن جای کرام، میگن مهمانان گرام، مهمانان گرامی هستن در فارسی. ما گرام در فارسی نداریم، در انگلیسی داریم سینما گرام، ولی در فارسی گرامی داریم و یا کرام که لغت عربی است. اما بعضن میگن مهمانان گرام که فکر رو میندازن اون غلطه، چون تو فارسی این ترخیم ها هم نداریم که اینجور ته انداختن لغت ها باشه. این امروز این ویراستار ها این رو اشکال میگیرن، درستم هست. یا باید بگن مهمانان کرام، یعنی مهمانان کریم، که اون هم چندان لغت مصطلحی در فارسی نیست، چون جمع عربی رو بیارن معمولا ما صفت رو در فارسی به نحو مفرد میاریم نه به نحو جمع. میگیم مثلا انسانهای محترم، نمیگیم انسانهای محترمین، باید بگیم انسانهای کریم، نه مهمانان کریم، نه مهمانان کریمها. در فارسی صفت و موصوف از حیث جمع و مفرد مساوی نمیان به خلاف عربی. حالا لغت کرم. اما کرم با دو تا لغت دیگه خیلی هم معنا و نزدیک به هم، یه تفاوت و مای ریزی براش لغت شناسا گفتن. یکی کبر که در مقابل صغره، کبر یعنی بزرگی، کبیر بودن، صغیر بودن هم یعنی کوچکی. یکی هم که خیلی نزدیک تر به کریمه لغت عزیز و عزت در مقابل ذلت. عزت و ذلت تقریبا همون کرامت و حیوانه. حیوان یعنی کوچکی، خار بودن، پستی، در مقابل کریم که یعنی غیر پست، یعنی کسی که خار نیست، عزیزه. منتها عزیز در مقابل ذلیله و ذلیل اون کوچکی است که در مقابل یک استعلای کوچکه. یعنی اگه من مقابل شما ذلیلم، شما نوعی استعلا بر من داری، یعنی نسبت به شما میشم ذلیل، شما در مقابل من نوعی ادعای عزت داری، من در مقابل شما یک پذیرش ذلت. اما کرامت اون بزرگی یا عزت یا عدم خاری است که به نحو مطلقه، ولذا این استعلا در مفهوم حیوان نیست ولی در مفهوم ذلت هست و به همین جهت در مفهوم کرامت نیست. به کسی میتونه فی حد نفسه دارای کرامت و بزرگی باشه. بسیار هم تاکید دارن برخی از لغت شناسا که این اصلا به معنای سخاوت و به معنای جود و اینها نیست. لوازم بزرگی طبیعتاً سخاوت، شرافت، عظمت شخصیته، ولی به معنای کسی است که از حیث نفس عزیزه، از حیث نفس دارای پستی نیست، یک نفس محترم داره. عبد در مقابل غیر نیست. البته طبیعتاً مثل خیلی از صفات دیگه به شرطی پسندیده است که در جایگاه خودش باشه. خیلی از امور اینها اگر درست استعمال بشه صفات پسندیده است. حتی خوف، حالا تو پرانتز، ترس، اینکه شما از مار بترسید بد نیست. خب میترسید، خودتونو کنترل میکنید، مراقبت میکنید، اون نوعی رعایت جوانبه. ترسی که به تسلیم منجر بشه بده، ولی ترسی که به احتیاط منجر بشه اب نداره. ترس نباید به تسلیم بکشونه شما رو، الا باعث بشه انسان حواسش جمع بشه، مراقبت بکنه، خیلی هم خوبه. در اینجا هم کرامت یعنی انسان خودش رو بزرگ بدونه، عزیز بدونه. قد جعلک الله حر را، در برابر بقیه خودش رو حر بدونه. ولا تکن عبد غیرک، عبد دیگران نباشه. اما در مقابل خدا طبیعتاً یه همچین کرامتی و این گردن فرازی اون وقت به مفاهیم دیگه ممکنه مثل تکبر مقابل خدا بیانجامه. این نسبت در حقیقت با طرف مقابله که معنا پیدا میکنه. ولی فی حد نفسه انسان کریمه، یعنی انسان خار خلق نشده، یک موجود محترم و موجود بزرگی است که خلق شده. اینکه کرمنا بنی آدم با این معنا خیلی بهتر معنا میشه دیگه، یه معنای مبهمی هم نیست. یعنی ما انسان رو دارای هون نیافریدیم، دارای حیوان نیافریدیم، سست، پوچ، افتاده، پست نیافریدیم. انسان موجود قابل احترام، موجود عزیز، موجود محترم، موجود بزرگواری است. حالا این کرامت با اون بزرگواری شاید در فارسی خوب معنا بشه. در آیات قرآن هم به همین معنا به کار رفته. البته جایی هم میگه فمن یهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا پستش بکنه یک کسی رو پیدا نمی کنه که او رو عزت ببخشه، بزرگش کنه. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این از اون بره. هون به معنای همون با سبکی را میرن، یعنی اونجا در نقطه مقابلشه، تکبر ندارد. اونجایی که منفی میشه کرامت، اونجاییست که طرف این منیتش باعث غرور منفی در برابر ذات ربوبی میشه. اونجا که مثبت میشه، اونجاییست که میشه مقابل غیر خدا طرف بزرگ میشه. نکته ای که وجود داره، اگر غیری در کار است کرامت باید باشه، اما در برابر موجودات عالم که همشون رو از آن خدا میدونه، انسان خوب خودش رو هیچ بدونه. این نکته بسیار مرز مهمی هم در بحث اخلاق داره و اون اینه که شما خودتون رو هیچ بدونید، اما نه به این معنا که دیگران را همه بدانید. شما هیچید و ما بقی هم هیچند، به شرطی خودتون رو هیچ بدونید و بر خودتون هیچ ارزشی قائل نباشید که بدونید غیر خدا همه چیز هیچه، دیگران هم هیچن، همه هیچن. اما اگر قرار دیگران منیتی دارند، عظمتی دارند، شما هم به اندازه‌ای که باید دارای شخصیت و کرامتید. حالا اینم بحثش، حالا جای خودش، بحثای اخلاقی خودش که نمیخوایم واردش بشیم. در رابطه با خدا، کرامت الهی هم خب به خاطر اینکه هیچ نقصانی، هیچ جهت ضعفی، هیچ جهت پستی وجود نداره و لذا در رابطه با ذات مبارک ربوبی تعبیر کریم و کرامت بسیار به کار میره، چون اونجا همش عظمت، همش بزرگی است، همش بزرگواری است. این هایی که گفتی مرحوم آقای مصطفی با توجه به همین حرفا در تحقیق فی کلمات القرآن، ایشون مصر که اصلا به این بیانی که گفتیم جود و بخشندگی در معنای کرامت نیست. بذارینی هم که ما میگیم کریم اهل بیت، معنا میکنیم به کریم اهل بیت امام مجتبی رو میگیم، یعنی جواد، یعنی کسی که بخشنده است، سخاوت داره. نه، این اصلا نیست. بله، کسی که بزرگه لازمه بزرگی بخشندگی است، ولی لازمه این صفته. اما راغب ازش نقل شده که نه، اصلا کرامت معناش یعنی بخشندگی، و این رو او هم در اینجا مطرح کرده که به این معنا گرفته. لغت کرام هم که گفتم تو قرآن هم به همین معنا به کار رفته، فی صحف مطهره، فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره، به ایدی سفره کرام برره. سفره یعنی سفیران وحی، این کتاب هایی که در دست سفره است. سفره یعنی سفیر وحی. اون وقت اینا کیان؟ اینا کرامی هستند، یعنی کریم هایی هستند و بارن. یا در آیات دیگه‌ای که کرام الکاتبین تعبیر رفته، کرام الکاتبین، که اینها هم کاتبند هم کرامند، دوباره همین کسانی که مسائل ما رو می نویسند. انت رقیب علیه من ورائهم، که تو جاهای دیگه هم وجود داره آمد. خب این در رابطه با لغات این آیه. اما پیوند این آیه با آیات قبل چیه؟ از آغاز سوره انفطار که شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، از السماء انفطرت و از الکواکب انتثرت و از البحار فجرت و از القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت، بعد میفهمد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یک قول، قول ابن عاشور، که میگه این استینافه، میگه هیچ ربطی به قبل نده. این سیاق عبارتی است که ابتدا با یک تهیؤ شروع میکنه، یک بحثی رو با یک شرط و جزایی مطرح میکنه، آمادگی ذهنی میده به مخاطب که چه خبره، بعد مطلب دیگه ای رو که میخواد به عنوان ذیل مقدمه باشه بیان میکنه. یک تحویل، ترساندنه، یک تخویف، یک تعظیم، یک شرایطی رو ایجاد میکنه که ذهن آدمی آماده باشه برای ورود به مطلب. لذا پنج آیه اول صرفاً و صرفاً برای این حالت تهیؤ و مقدمیت وارد شده. از اینجا استیناف مطلب جدید، یه مطلب مجزایی وارد میشه. اما فخر رازی اینجا یه نکته ای داره، میگه آیات قبل خبر از حشر میده، قیامت، آسمان میشکافه، ستاره ها میریزن، قبور برانگیخته میشه، دریاها صاف میشه، انسان ها میفهمن چه فرستادن زود و چه فرستادن بعدتر، پس حشره. بعد در ادامش میگه خب این چیزی که ما گفتیم بی دلیل هم نیستا، دلیل داره. یعنی کن ابتدا خبرش رو میده، از الان به بعد از همین یا ایها الانسان استدلال میخواد بکنه که چرا حشری برقرار است. خب اینجا که سوال میکنه از آقای فخرازی که این دعوه استدلال چجوریه؟ قبلش گفته که اگر آسمان ها بشکافه انسان ها، هرگاه آسمان ها بشکافه، آنگاه که انسان آسمان ها بشکافه انسان ها میفهمند. بعد یکی سوال کنه بگه حالا من قراره بشکافه، میخواد استدلال کنه. استدلالش به اینه که ای انسان، تو را چه چیزی به پروردگارت مغرور کرد؟ قررک بربک، حالا راجبش حرفا داریم که این ترکیب به چه معناست. نحوه استدلال دو جوره. استدلال اولش اینه که کرامت به چیه؟ کرامت یکی اینه که انسان عطا کنه، دو در مقابل مظلوم بی تفاوت نباشه. چون خود بی تفاوت بودن مقابل مظلوم یعنی عطا نکردن، یعنی شما میتونستی کمک کنی کمک نکنی، یعنی کمکت رو از وی دریغ کنی. پس خود عطای مدد یک نوع کرامت و بخشندگیست. شما اینجا هستی، یک کسی میاد در خونه پول ازت میخواد، کرامت میگه پول بده. یکی کمک ازت میخواد، کمک مادی نمیخواد، کمک جانی میخواد، میگه بیا کمک کن، حق منو از ظالم بگیر. پس این هم یه نوع کرامت. آیه میگه ببینید ما حشر هست، چرا؟ چون خدا کریمه و خدای کریم نمیتونه به نسبت به آن چیزهایی که در جهان اتفاق افتاد بی تفاوت باشه، حق مظلوم رو از ظالم میگیره. این نوع اول استدلال. نوع دوم بگیم خب خلقت برای چیه؟ آیا جهان و مافیها بدون حکمت خلق شده یا با حکمت؟ کار بی حکمت که خدا نمی کنه، پس با حکمت. آیا این حکمتش قرار منافع رو به انسان برسونه یا به خود خدا؟ به خود خدا که نمیخواد نفعی برسونه، پس میخواد به غیر برسونه. این نفعی که میخواد به غیر برسونه، آیا میخواد این دنیا برسونه یا در آخرت برسونه؟ این دنیا هم که نفع نمیرسونه، چرا؟ بخواد اینکه دنیا اصلا مزرعه است، محل آزمایش، محل امتحان، قرار نیست منفعت اصلی در این دنیا باشه. پس کرامت اقتضا میکنه که خدای سبحان کار بی حکمت نکنه. کار بی حکمت یعنی میخواد نفعی برسونه، نفع در این دنیا به خودش نمیخواد برسونه، بلکه میخواد در اون دنیا به انسانها برسونه. پس حشر باید باشه. نحوه استدلال چنین میگه، مثل آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویمه، اونجا هم همین سلسله استدلال هست. ما انسان رو بهترین فرض آفریدیم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لهم اجر غیر ممنون، بعد فمال و کذب و که بعدو بدی. وقتی ما تو رو در بهترین شرایط آفریدیم، چرا دروغ میپنداری آخرت رو؟ یکی میگه آقا منو اینجا خوب آفرید، چرا تو به آخرت داره؟ استدلالش اینه تو رو اگه خوب آفریدیم حتما یه حکمتی داشته، حکمتش هم این بوده که حضرت عالی نفعی ببری. نفعت هم در این دنیا که نیست، در اون دنیاست. وقتی در اون دنیاست پس چرا یو کذب و که بعدو بدین؟ چرا به اون دو آخرت به روز جزا شما تکذیب میاری؟ اینجا البته این استدلال برای کسانی است که طبیعتا اصل خدا رو بپذیرند، ولی خب قبلا گفته بودیم مخاطبه اصلی قرآن با اعراب زمان خودشه و اعراب زمان خودش آتئیست نیستن، مشرکن. یعنی اینها اینجور نیست که بگن و ما خلقنا الا الدهر، خدا رو قبول داشتن، منتها در اداد خدا چیزهای دیگری رو هم داشتند، مشرک بودند. اون هم شرک در عبادت بوده، حتی نه در شرک در ذات. در تلبیهی که در حج میگفتند، میگفتند اللهم لبک اللهم لبک لک لبک، بعد لا شریک لک الا شریکن هو لک که ملکه و ما ملک. ایجاست دوی مایه حالا این عبارتش، یعنی ما تو شریک نداری مگه اون شریکی که او هم برای توست، الا شریکن که هوه، یعنی اون شریک لک اونم مال توست. یا در آیه می فرماید که و ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما می خواهیم به اونها دستاویز پیدا کنیم، با اون می پرستیم که شرک در چیه؟ عبادت. لذا بله اینا خدا رو قبول باید داشته باشن. سلسله استدلالیشی اینجا ممکنه البته یه کسی بگه خب آقای فخرازی اینجا بهتر نبود اگه این استدلال تو شماست اتکای استدلال به حکمت الهیه؟ چرا چی گفتی؟ گفتی اول گفته ایها الناس روز حشری هست، استدلالش هم اینه که خداوند حکیمه، پس بهتر بود میگفت چه یا ایها الانسان ما غرکه به رب کل حکیم. چرا گفت ما غرکه به رب کل کریم؟ نوع استدلال به اینه که استدلال به حکمت بشه. تو شما استدلال موند خداوند حکیمه، حکیم کار لغو نمیکنه، میخواد فایده ای ببره، فایدهش هم به خودش نیست، به غیرشه، غیرش هم در این دنیا نیست، در آخرته، پس آخرتی هست. جوابی که دادن گفتن کرامت اگر با حکمت همراه نباشه تبذیره. مبذر یعنی اسرافکار. شما باید کرامتت با حکمت همراه باشه و اگر هم هر کار حکیمانهی که به غیر نفع میرسانه اگر حکیمانه باشه و به غیر نفع برسانه کرامت. شما از موضع بزرگی با احتساب حکمت به دیگران خیر میرسونی. پس کرامت وقتی به سرحد بروز میرسه که با حکمت همراه باشه، و الا میشه یک اسرافکار، میشه مبذر، و مبذرین هم که اخوان شیاطین هست. پس هر دو رو گفت، گفتش که خدای سبحان یا ایها الانسان ما غرکه به رب کل کریم، که دو تا نکته رو توامان اینجا بیاره. یک، خدای تو هم بخشیده دنیا رو به تو، وجود به تو داده، و هم این کار رو حکیمانه کرده. چرا؟ چون از موضع کرامت. خب این تمام.
مانع رسیدن چیزی به کسی شدیم باز هم کریم.
بله خب اگه حکمت باشه این اقتضا می کرده که این کرامت و حکمت اقتضا می کرده که این کار صورت نپذیره، یعنی عدم الکرامت اما تحت حکمت. نکته بعدی این که این انسان در اینجا کیه؟ یا ایها الانسان، اولا آیا فرد خاصی است یا الف لام الف لام نوع و جنسه؟ اولا این که این نمیتونه عموم بر همه انسانها باشه، چون ظاهرا با آیات بعدش مؤمنین سازگار نیست، چون در آیات بعدش آمده و تعبیر کرده کلا بل یکذبون به دین. این کلا بل تکذبون به دین، اینها تکذیب میکنن دین رو، پس مراد مؤمنین نیست. اما ممکنه بگیم این انسان فرد خاصیه که قائل داره، و ممکنم هست بگیم که این انسان نه جنس اوساته، نوع آسیها، نوع کسانی که در حقیقت تکذیب دین می کنند و در اعتقادات منکر قیامتند. اگر گفتیم که فرد خاصی است، اون وقت راجع به دو نفر این مطلب بهش اشاره شده. یکی ولید ابن مغیره است که خب زیاد راجع به صحبت کردیم چندین و چند بار در جاهای مختلف، شاید مهمترین کافری است که در قرآن آیه راجبش نازل شده. آدم گفتیم آدم بسیار چیز فهمی بوده، دانایی بوده، بسیار هم حتی میگن موحد بوده، همونیست که پیغمبرم به نوعی نسبت سحر داده. راجبشون قبلا زندگیشو گفتیم، اشاره نکن. دومین نفری هم که راجبش گفتن راجب یک کسی است به نام ابن اسد مخزومی. این آقا هم قبلا راجبش حرف زدیم، حالا امروز میذاره صحبت کنیم بد نیست. یک آدمی بوده بسیار گردن کلفت که بسیار هم زورش زیاد بوده، بهش ابوالاشدین میگن، ابوالاشد میگن، ابوالاسد میگن، ابن اسد میگن، گفتن اسید ابن کلده بوده اسمش، بعضیا گفتن نه کلدت ابن اسیده. در رابطه با اسمش خیلی تهافت تو متون وجود داره. یک آدمیش خیلی قوی، مقتدر، گلچماق، که میشسته روی یک دونه پوست و میگفته بیایید این پوست رو از زیر من هر کی بتونه بکشه من بهش جایزه میدم. ده نفر میرفتن این پوست رو میگرفتن که از زیر این بکشن، این پوست پاره میشده ولی از زیر این نمیتونستن این پوست رو بیارن. از دشمنان خیلی خاص الخاص پیامبره، خیلی هم آدم بالاخره متسلبیست و کسی هم بوده یه بارم اقدام کرده بر قتل پیامبر. باز نقلم شده که این حضرت ابوالاشد که معلوم هم باید هیکل باید چی باشه دیگه، هیمنش قابل تصویره، این یک بارم به پیغمبر گفته ما با هم کشتی میگیریم، اگه تو منو زدی من مسلمون میشم. کشتی هم گرفتن، پیغمبرم زدتی زمین، با این حال مسلمون نشده. اون آیه علیها تسعت و عشر که در رابطه با فروز ابواب جهنم وارد شده، وقتی این آیه وارد شده این آقای ابوالاشد گفته من یه تنه نوزعتا رو حریفم، برید راحت باشید، چون میگه علیها یعنی بر این ابواب جهنم 19 نگهبانن، این گفته من یه تنه 19 تاشونو میزنم، خیالتون راحت، نمیذارم درو وا کنه. تسخره میکرده، خیلی هم است. جالب اینه که این یه برادری داره، خیلی برادرش مهمه، برادر پدری که از مادر جدا بودن ولی برادرش برادرش کسی است به نام ابو سلمه. ابو سلمه پسر عمه پیامبره و برادر رضایی پیامبره. این ابو سلمه چون در حقیقت پسر عمه پیامبره، مادرش از بنی هاشمه و خود ابو سلمه مسلمان شده به سبب حالا بنی هاشم بودن، شاید همینم در عناد این فرد بی تأثیر نبوده. حضرت مستطاب ابو سلمه، حالا همون کسیست که ابو سلمه بعدن وقتی فوت میکنه زنش ام سلمه است که میشه زن پیامبر، همون ام سلمه معروف زنشه. اون ابو سلمه پسری هم داره به نام عمر، چه عمر از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، در جنگ جمل هم بوده و مهمتر این که در بحرین و در برخی مناطق فارس از طرف امیرالمؤمنین ولایت هم پیدا کرده. البته یه دختری هم این ابو سلمه داشته که میشه در حقیقت دختر حالا ام سلمه یا دختر زن دیگش بوده به نام فاطمه. میگن در مدینه سرقت میکنه و پیامبر دستور قطع دستشو میدند و بعد خیلی هم شفاعت میکنن که نکنن، ولی بالاخره دستور اجرا میشه و دست اون زن من باب سرقت قطع شده. خود این آقای خلاصه ابوالاشدین که پیداست هیمنه هیمنه رستمه، این روز بدر اولین کشته جنگ بدره. میگن وقتی کفار میرسن به چاهای بدر این حمله میکنه، میگه من قسم میخورم باید از آبهای بدر بخورم. میاد جلو، حمزه میزنه یه پاش قطع میشه، ولی با همون حال خودشو میرسونه به چاهای بدر، دیواره چاهو خراب میکنه چون چاها اون وقت لبش بالا بوده، خودشو میندازه و بعد تو خود چاه حمزه او رو میکشه و همین باعث میشه که بعد اون جنگ تن به تن بعدی شکل بگیره که حمزه و امیرالمومنین و اون فرد سوم از طرف اسلام میان و امیه و اینا هم از مقابل میان و اون شیبه و اینها میان و در مقابل کشته میشن. این اولین کشته جنگ بدره که به دست مسلمان ها کشته شد. حالا این قصه حضرت ابوالاشدین یا ابوالاشد یا ابوالاسود یا اسید یا کلده، اسماش هم انواع مختلفی نقل شده ولی ظاهرا یه همچین بالاخره موجوده متکبری بوده. پس یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، قول اول این که راجع به امیه است، ولی ببخشید راجع به ولید ابن مغیره است. قول دوم این که راجع به همین باباست، اصلا خطاب به اینه. لذا اگر این دو قول رو بگیریم، الفلام الفلام عهد ذهنی است که معینه به کس خاصی است. اما ممکن هم است بگیم که نه، الفلام یفید العموم، اما باز اینجا عمومی که نه مؤمنین رو شامل بشه، اوساط رو شامل بشه. ممکن هم است ما اینجا قول دیگه رو اضافه کنیم که نه، این راجع به همه است و ما میدونیم شأن نزول یا سبب نزول اینها مخصصه، هیچ عمومیتی نیستند. این شامل همه میشه، حتی مؤمنین. اما این که کلا ول تو کذبونه به دین، چون همه به نوعی این رو دارند، بخواد بگه شما آمیخته به خوبی و بدی هستید. حالا انشالله فردا راجع به صحبت بکنیم.